رفتارهای تکراری و ناتوانی در تعامل با سایر افراد بشه. به اعتقاد محققان، این تحقیقات تنها یک گام اولیه به سمت درک بهتر بیماری اوتیسمه، اما شروع مناسبی برای شناسایی عوامل و دلایل بروز این بیماری محسوب میشه. اوتیسم یک اختلال عصبیه که عملکرد مغز رو تحت تأثیر قرار میده. این معلولیت رشدی معمولاً در 3 سال اول زندگی به صورت کامل آشکار میشه. معمولاً این 3 سال اول دوره طلایی قلمداد میشه و اگر در این دوره مربیان و والدین کودک این عارضه رو شناسایی کنن، در صورت درمان و رسیدگی میشه کودک رو به مدرسه فرستاد و مهارت‌های زیادی هم به او آموخت.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. اینجا بخشی از موزه ایران باستان هست و من در کنار یکی از سخنران های سار بهار هستم. موزه علم و فناوری هر فصل جلسات اندیشمندانه‌ای برگزار میکنه برای کسانی که علاقه من به علم هستن به نام سار، و ایشون در جلسه سار بهار سخنرانی کردن. لطف کنید خودتون معرفی کنید، موضوع سخنرانیتون برای ما بگید.
من امیر محمد گمینی هستم. موضوع سخنرانی بنده درباره روش شناسی نگارش تاریخ بود. خیلی مواقع در نوشتن تاریخ، در روایت کردن تاریخ، ما دارای پیش داوری هایی هستیم. وقتی که سراغ تاریخ میریم، میخواهیم که آن پیش داوری هامون رو در تاریخ پیدا بکنیم و روایتی که از تاریخ و از یک رویداد تاریخی عرضه میکنیم بسیاری مواقع مبتنی بر تمام شواهد و مدارک موجود نیست، بلکه به طور انتخابی شواهدی رو انتخاب میکنیم که با نظریه ما همخوانی داره و اونها رو عرضه میکنیم.
یعنی سوگیری داریم از قبل؟
بله. علاوه بر سوگیری، در خیلی مواقع ما در تاریخ نگاری به دنبال پیدا کردن خوبها و بدها هستیم بر اساس دیدگاه امروز خودمون. حالا سخنرانی بنده بیشتر متمرکز بر تاریخ علم بود، یعنی دانشمندانی که قهرمان بودن. چرا قهرمان بودن؟ چون نظریاتی رو مطرح کردن در قرن‌های گذشته که با نظریات علمی امروز ما همخوانی داره، و دانشمندان دیگر که با نظریات امروز ما حرفشون همخوانی نداره رو دانشمندان خوبی نمی‌دونیم. این یه جور قضاوت کردن درباره شخصیت‌های تاریخی است. این جور تاریخ نگاری ما بهش میگیم تاریخ نگاری امروز محور.
مثل چه کسانی؟
مثلا بسیاری از نظریاتی که دانشمندان قدیم ما مطرح کردن در نجوم مبتنی بر نظریه زمین مرکزی است، و چون اونها نظریه‌شون نسبت به نظریه امروز ما غلط بوده، به نظر ما میاد که دانشمندان خوبی نبودن. در مقابل دانشمندانی مثل گالیله که به نظریه خورشید مرکزی اعتقاد داشتن و ازش دفاع می‌کردن، دانشمندان خوب و نابغه‌ای بودند. در حالی که خب یه جور قضاوت بر اساس دیدگاه امروزه. ما برای قضاوت درباره کار علمی دانشمندان قدیم باید بر اساس دانش اون روزگار قضاوت کنیم، یعنی ببینیم در آن زمان، در آن روزگار چه شواهد علمی تجربی وجود داشته برای نظریه‌ای که آدم‌ها اون زمان مطرح می‌کردن.
در جلسات سار اندیشمندان نکته‌های مهمی که به ذهنشون میرسه رو به عنوان سخنرانی انتخاب می‌کنن. چی شد که شما این موضوع رو برای سخنرانی انتخاب کردید؟
در طی کار تاریخ علم ما زیاد برخورد میکنیم با مقالات و کتابهایی که تاریخ علم رو به صورت خوبها و بدها، مقصرها و غیر مقصرها تقسیم. همین امروز هم الان یکی از سخنرانهایی که صحبت میکردن، روایتی که عرضه کردن از ورود علم به ایران یه جور روایت امروز محور بود. تصویری که عرضه کردن این بود که بله، ایرانی ها از گذشته بسیار به خرافات و طالبینی و اینها علاقه مند بودن. تو سفرنامه هایی که اروپایی‌ها به ایران اومدن هم این وجود داره، و این یکی از موانع علاقه به علمه. خب در حالی که در غرب هم دقیقاً همین بوده و حتی بیشتر بوده و حتی بیشتر هست، امروزه اصل کمپانی ها و وبسایت های طالبینی اتفاقاً در غرب وجود داره، و اینطور نیستش که ما فکر بکنیم که در ایران این چیزا وجود نداشته. این یک جور ساده سازی مسئله است و مقصر پیدا کردن برای اتفاقات تاریخی.
رشته تحصیلی خود شما چی بوده؟
من تاریخ علم.
برای مردم و شنوندگانی که الان صدای شما رو میشنوند چه نکته‌ای داری؟
مطالعه تاریخ خیلی نیاز داره که ما کتاب‌هایی رو انتخاب کنیم برای مطالعه کردن که سوگیری نداره، به دنبال پیدا کردن مقصرها نیست. اینکه یک اتفاق تاریخی رو ما بگیم به خاطر نادانی فلان افراد بوده، به خاطر تعصبشون بوده، این جور دیدگاه‌ها تحلیل دقیقی از اتفاقات تاریخی به ما نمیده، بلکه ما باید به ریشه‌های اجتماعی اقتصادی پدیده‌های تاریخی نگاه بکنیم تا به ریشه‌های اخلاقی اونها.
سپاسگزارم از شما.
میدونید که حفظ سلامتی مهمترین مسئله در زندگی انسانها در سراسر دنیا است و در همه کشورها دولت و مؤسسه ها و ارگان های مختلفی در ایجاد بسترهای مناسب حفظ سلامتی و از میان برداشتن زمینه های بیماری تلاش و پژوهش میکنند. بخش کارشناسی بعدی درباره همین موضوعی که توجهتون رو به اون جلب میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت عزیزان بخیر. سنجابی هستم، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش صنعتی ایران و رئیس انجمن هولشتاین ایران. یکی از معضلاتی که در بحث زندگی انسان‌ها این روزها به ویژه در اقشار ضعیف‌تر و کودکان باش مواجه هستیم، بحث مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی است. این مقاومت‌ها چه در راستای استفاده بی‌رویه و تجویز آنتیبیوتیک ها باشه که به علت بیماری سرماخوردگی و حتی یک کسالت ساده ما از دوز بالای آنتیبیوتیک و برای مدت طولانی استفاده میکنیم ممکنه ایجاد شده باشه و یا حتی به صورت غیر مستقیم از گوشت دام ها، مرغ، شیر که استفاده میکنیم و اگر این دام کسالتی داشته، مریضی داشته در طول دوره نگهداریش از آنتیبیوتیک استفاده شده، متاسفانه این آنتیبیوتیک باقی ماندهش در گوشت خواهد بود، مگر اینکه اون دوره دوریز رو رعایت کنیم قبل از اینکه محصول به بازار بیاد یا دام به کشتار بره، یک دوره قطع مصرف آنتیبیوتیک رو مثلا در مورد شیر حداقل 10 روز قبل از اینکه این شیر و دام که مثلا مبتلا به ورمپستان شده وارد شیری که کل گاوای دیگه دارن و قاطی بشه و بیاد وارد کارخونه بشه، این شیری که این دامی که آلوده است بایستی 10 روز دور ریخته بشه و وارد تانکر شیر نشه. خب متاسفانه گاهی اوقات این رعایت نمیشه یا مشکلات دیگه‌ای هست که خب به هر حال باقی مانده بقایای این آنتیبیوتیک ها و میکروب ها و جرم هایی که در شیر هست که پس از پاستوریزاسیون ممکنه اجرامشون باشه، مقاومت هایی رو در بدن ایجاد میکنه. این مشکل حتی در سطح اروپا هم معضلی شده و اونجا اومد اعلام کرد که ما دنبال آلترناتیو باشیم برای بحث آنتیبیوتیک ها و چند مورد مطرح کردن. یکی استفاده از گیاندارویی بود به عنوان جایگزین در بخش دامپزشکی و اینها، یکی استفاده از پروبایوتیکا. بحث پروبایوتیکا رو در واقع ما در سازمان پژوهش صنعتی ایران به صورت جدی روش کار کردیم و اولین آزمایشگاه پروبایوتیک دامی کشور رو ایجاد کردیم و هدف این بود که ما در واقع یک رفرنسی بشیم برای بقیه کشور و مراکز تحقیقاتی، چون مستحضرید پروبایوتیکا در واقع موجودات طبیعی هستن که در داخل بدن ما هستن، میکروارگانیسم‌هایی هستن که کمک میکنن به حفظ سلامت ما و در واقع افزایش ایمنی بدن و ما متاسفانه به دلایل تغذیه بد، به دلایل استفاده از آنتیبیوتیکا اینها رو در بدن خودمون ضعیف کردیم و از بین بردیم و در واقع باعث شده که اینها به مرور از بین برن. لذا تحقیقاتی که خب بیش از 50 سال آقای متچینکوف در روسیه انجام داد و به این نتیجه رسید که پنیرهای بلغاری که مردم مصرف میکردن در اون منطقه باعث شده که اینها طول عمر خوبی داشته باشن، سلامت باشن و شاداب باشن، این تحقیقات از اونجا شروع شد و در کشور ما هم ادامه پیدا کرده. خب با این بحثی که ما داشتیم ما احساس کردیم که بین سم باید حرکت بکنیم که هم مصرف آنتیبیوتیکا رو کم میکنیم، هم در واقع کمک میکنیم که آلترناتیف های و جایگزین های طبیعی داشته باشه. مثلا من که دوستان شنیدم که ترخینه که در کرمانشاه ما استفاده میکنیم برای بحث سرماخوردگی و یک در واقع فرایند تخمیری هست از دوغ و گندم و با روش خاص خودش، این حداقل 12 نوع پروبایوتیک از جدا شده.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که نخستین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر اعطا میشه. همزمان با چهارمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، نخستین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر به فعالان برتر و منتخب این حوزه در 7 سطح اعطا میشه. چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران 21 و 22 مهر ماه امسال در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار میشه. در این دوره همزمان با این رویداد، نخستین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر به فعالان در 7 سطح تعلق میگیره. با توجه به لزوم به وجود آوردن یک بستر مناسب برای معرفی الگوهای برتر در زنجیره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، این جایزه ملی به وسیله انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران طراحی شده و در افتتاحیه این کنفرانس به شرکت‌های دانش بنیان تولید کننده تجهیزات تجدیدپذیر، پروژه تجدیدپذیر، سازمان‌های عمومی و دولتی، شخصیت تأثیرگذار، رسانه برتر، شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استان و شرکت و مؤسسات خارج از صنعت تجدیدپذیر اعطا می‌شود. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که در تابستان امسال جشنواره تخصصی نوآوری صنعت دارویی برگزار میشه. جشنواره تخصصی نوآوری صنعت دارویی با هدف تجاری سازی نوآوری‌های این حوزه صنعتی از طریق معامله و جذب سرمایه‌گذار در بازار دارایی فکری برگزار میشه. شبکه فن بازار ملی ایران و پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری با همکاری شرکت فرابورس ایران بعد از برگزاری 14 دوره جشنواره تخصصی که با استقبال گسترده صنعتگران و سرمایه‌گذاران مواجه شده، در نظر داره رویداد جشنواره نوآوری صنعت دارویی رو در تابستان سال 98 برگزار کنه. این جشنواره تخصصی با حضور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این حوزه راهبردی برگزار میشه. اختراعات حائز شرایط بعد از طی فرایند ارزیابی و انتخاب در روز برگزاری جشنواره به مخاطبان معرفی و زمینه تعامل بین طرفین با برگزاری جلسات رو در رو فراهم میشه. با سنگ برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که فراخوان ثبت ایده در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان اعلام شده. فراخوان ثبت ایده در 3 جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تا 10 مهر ماه امسال اعلام شده. یک بنیاد نیکوکاری با همکاری بنیاد حامیان و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای حمایت از ایجاد کسب و کارهای فناورانه دانشی و ترویج فرهنگ کارآفرینی و از طرف دیگه برای تحقق اقتصاد مقاومتی با هدف تبدیل دارایی‌های فکری به ثروت، 3 جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان رو برگزار می‌کنند. ایده های ثبت شده در مرحله اول به وسیله داوران تخصصی و در مرحله دوم به وسیله داوران کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همه ایده پردازانی که وارد مرحله دوم میشن طی 3 مشاوره و آموزش میبینن و برای تیمسازی و تهیه طرح به داوران کسب و کار معرفی میشن. آخرین مهلت ثبت ایده هم تا 10 مهر ماه امسال اعلام شده.
متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار. ایران را بشنویم.
ببینید عزیزان من، اندیشه مقاومت قدرتمندترین سلاح یک ملت است. پس طبیعی است که دشمن بخواد این سلاح را از دست ملت ایران بگیره. رو اندیشه مقاومت شروع میکنن وسوسه کردن، تردید افکنی، آقا چه فایده داره، آقا نمیشه. باید اندیشه مقاومت از ترفند دشمن مسون بمانه و با ترفند دشمن تضعیف نشود.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
رادیو ایران همراه لحظه های شما عزیزانه. از اینکه ما رو به همراهی پذیرفتید قدردان شما هستیم. اجازه بدید شماره پیامک رادیو ایران رو که البته شماره ای آشنا هستش براتون تکرار بکنم: 30900. چشم انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم. اما عنوان برنامه بعدیمون جارچی هستش که با توجه به همین عنوان و نوع برنامه، اجازه بدید جمله از ویکتور هوگو نویسنده شهیر خدمتتون بخونم که میگن خنداندن افراد موجب فراموشی مشکلاتشون میشه. چه انسان نیکوکاریه اون کسی که فراموشی رو به دیگران هدیه میکنه.
آی مردم به اون، آی مردم بگو
این کیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
آقای زعفرانی، میگم وضعتون خوبه ها؟ تون دو تون دارید پولاتونو میشموری.
چیکار کنم؟ 1500 تومانی افتاد ورده رو.
حالا برمیدارید.
میگم خانم باجی، خانم باجی جان، من خواستم ازت بپرسم.
بله.
کباب کوفیده الان سیخ چند میدن؟
نمیدونم، ولی میدونم خوبش گرونه.
خوبش گرونه؟
بله.
بعد جوجه چی؟
جوجه هم بستگی داره به جوجهش و رستورانش دیگه.
چنده نمیدینی؟
ولی الان دقیقه مالو ندارم. نه
رستورانش هم ها. ارزون ترین ساندویچ،
خب
الان دیگه فلافله دیگه.
فلافل کنم. آره فلافل بشه. ولی آقای زعفرانی میگم فکر کنم گرسنتونه ها، سر صبحی
تا
نهار هنوز وقت مونده.
چی میگی تو خانم باجی؟ نه بابا گشنگی چیه خانم؟ انتخابات نزدیکه.
بله انتخابات که نزدیکه، ولی چه ربطی به ساندویچ و فلافل و این چیزا داره؟
خب به هر حال ما خواهم نمزد بشم دیگه. چیکار کنم نمزد بشم؟
خب
یک کار بکنم دیگه.
بله
نامزدی هم مپرسم خرج داره یا نه؟ به هر صورت خرج داره. یک پلو خورشتی، کبابی دیگه، اونم کباب کوفیده.
بله
ساندویچی باید چیزی.
بله میگم میدونم میدونم، ولی نمیفهمم منظورتون چیه.
یک بار یکی نامزد شده بود. خب
نامزد انتخابات.
ها نامزد بله. شده بود و به همه ساندویچ هلویه داد.
او خب
خیلی هم انتخابش خوب شد ها، رأی و رأی بالا.
یعنی شما هم آقای زعفرانی الان میخواید با این ساندویچ آلاویه برنده ی انتخابات باشی؟
نه بابا، هلویت اول هم میدونی چیه؟
بله
وعده همه، وعده های دور و دور.
اولویت اول وعده هاش.
ها بعد از مدام علیکی ها اولویت دویوم هم اولویت دویوم هلوویس همون ساندویچ.
حالا یعنی هر جور شده میخوای برید اون تو دیگه، برید تو انتخابات.
خب آره دیگه، به قول چرونی آره دیگه. ها بله ارزشش داره، ارزشش داره.
بله.
بعدن جبران میکنم. بله. جبران وقتی قبول رفتم جبران میکنم.
بله، خب خودتون هم میدونین که بعدن جبران میشه، ولی من مطمئنم که این روش خوبی نیست آقای زعفرانی. الان دیگه مردم عاقل شدن، به ساندویچ و اینترنت مجانی و این چیزا رأی نمیدن. آقای زعفرانی اینو فراموش نکن.
ببین باجی، باجی خانم،
حاجی نژاد،
عمو باجی نژاد خانم، فکر میکنی مردم ما مردم غیر قابل پیشبینین؟
بله، حالا صبر کنید میبینیم.
میبینی؟
بله.
راستی خانم باجی،
حاجی نژادم،
عمو با زبونم نمیگرده. خب به وقتش اگه مو بله. از شما بخوام که بری میتینگ انتخاباتیم،
میتینگ انتخاباتیم،
همون میتینگ انتخاباتی ما، تعدادی ساندویچ مثلا کوکو سبزی، کوکو سیب زمینی، خوب. یا کتلت یا همون هلویه آماده میکنی تو؟
بله،
قول مدوم ها اگه تو درست بکنی، قول مدوم بعدن جبران کنم وقتی قبول رفتم.
واقعا که آقای زعفرانی دست شما درد نکنه دیگه، همونم مونده بیا مرشام کتلت بپزم.
مگه چی میره؟
نمیشه که، خب کار زندگی دارم. خب حالا که اینطور شد اصلا من میرم، 100% شک نکنید من به رقیب شما رأی میدم.
او باریکالله، حالا شلوغش نکن دیگه علی کی.
میشه که آخه من اینجا کار
مگم یکی از فامیلای مو شله مشهدی درست بکنه خوبه؟
بفر. شله مشهدی، آها
کلی هم طرفدار داره، رأی میره.
رأی که بخواد با شله مشهدی بیاد بهتره که نیاد.
شله مشهدی خیلی خوبه، نخوردی.
ولی رأیش رأی خوبی نیست.
برو بابا تو هم چقدر از متعال بکنه.
اونا چی میگن؟
ما چی میگیم؟
یک مقام مسئول میگه هزینه غیر ضروری خدمات اضافی پزشکی را خود بیمار باید پرداخت کند، نه دولت.
خدمات اضافی پزشکی یعنی عمل جراحی، داروی بیهوشی، خوابیدن روی تخت بیمارستان، تزریق آمپول، نخ بخیه، سرم و چند مورد دیگر. بازم بگم کیت رو بیمارت کرده، کیت رو بیمارت کرده، کیت رو.
یک نماینده مجلس میگه کسانی که حقوق نجومی دریافت میکنند در سال جاری 18% به حقوقهایشان اضافه شد.
آنهایی هم که حقوق بخور و نمیری میگرفتن 25% به اجاره خونهشون اضافه شد.
یک مقام مسئول میگه برخی از بیماران از ارزانی دارو و هزینه بیمارستان گریه شوق میکنند.
میگه
آخه با شمایم مقام مسئول محترم، قربونت برم گریه شوق که دیگه تو سر زدن نداره.
رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید من از بانک ها راضی هستم.
خدا کنه که بانک ها ما از شما راضی باشه.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان میگه در برخی از شیرینی پزی ها از واکس کفش به جای کاکو استفاده می کنند.
ما میگیم
خدا کنه کارخونه های غیر مجاز تولید ماکارونی از بند کفش به جای ماکارونی استفاده نکنن.
آفرین.
یکی از مسئولین در پاسخ به کارمندانی که از کمی حقوق گله‌مند هستند میگه کسی که مجبورتون نکرده بمونید بروید.
میگم
مدیریت اینقدر راحت بود ما نمیدونستیم.
و
وزیر راه و شهرسازی میگه حمایت از قشر ضعیف و متوسط جامعه برای خانه‌دار شدن از اولویت‌های ماست.
ما میگیم
قربان اون اولویت رو ولش کنین، فعلا به جای اون یه خورده اولویت به قشر ضعیف بدین که شکمشون رو پر کنن. خب
اینجا رادیو ایرانه، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. لطفاً با ادامه برنامه های این شبکه همراه باشید.
میزبان.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه میزبان. آقای رفیعی صدابرداری این برنامه هستن در این مجال و خانم اقتداری تهیه کننده. خانم موسوی برنامه‌ریز و هماهنگ کننده این برنامه میزبان حسن، ازتون دعوت میکنم حدود 40 دقیقه شنونده این برنامه باشید. ایام حج، این برنامه میزبان به مناسبت حج تمتع سال 98 تقدیم حضورتون میشه. دعوت میکنیم از حضورتون امروز و سه روز دیگه، یعنی تا سه‌شنبه، شنونده میزبان به صورت ویژه از رادیو ایران باشید با موضوع حج. در برنامه میزبانی که همینک تقدیم حضور شما میشه، مهمانانی روی خط ارتباطیمون داریم که از طریق به سر مقام معظم رهبری با ما در ارتباط هستن. حجت الاسلام علی پروانه که مدیر کل روحانیون به سر مقام معظم رهبری هستن روی خط ارتباطیمون قرار میگیرن و درباره ویژگی های حج 98 صحبت خواهند کرد. آقای پروانه به نظرم میاد که در حال حاضر روی خط ارتباطیمون باشن. آقای پروانه سلام میکنم حضورتون.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز، به خصوص اون خواهران و برادرانی که امسال توفیق تشرف به مدینه منوره و مکه مکرمه دارن. سعادتی در خدمتتون هستم.
سپاسگزاری میکنم جناب پروانه. با توجه به حالا سمتی هم که حضرت عالی دارید، من میخوام درخواست بکنم از حضورتون که ابتدا درباره خود روحانیون صحبت بکنید که روحانیون امسال قراره چه مأموریتی در بحث حج داشته باشن و بعد وارد بحث‌های دیگری میشیم. بفرمایید، خواهش میکنم جناب پروانه.
بله حتما. از خدمت تو این که همینطور که استحضار دارید روحانیون کار